الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما رسید به روایت حسین ابن منذر. برخی خواستند از این روایت استفاده کنند که کل شرط فاسد مفسد، چون در این روایت امام فرمودند که اگر شرط کنید که طرفی که میفروشه مجبور باشه دوباره بخره و طرفی که میخره مجبور باشه بفروشه، اشکال داره، اصلا معاملتون فیه بحث. ولی اگر این شرط به این شکل نباشه معامله صحیحه. مستدل میگه که خب اگر شرط فاسد مفسد نبود، امام میباست بگم شرطتون ملغاست ولی معاملتون صحیحه. رسیدیم به اصطلاح اتجاهات و برخوردهایی که با این حدیث شده. اتجاه اول از جناب علامه بود که می گفت مشکل این معامله دوره. اگر در بیع اول شرط بشه بیع دوم، خب طرفی که میخواد بیع دوم را انجام بده باید مالک باشه تا بتونه انجام بده، در حالی که در بیع اول گفته شده تا بیع دوم را انجام ندی مالک نیستی، چون طرف تا به شرط عمل نکنه مالک نیست و این میشه دور. اینا خب حرفایی بود که آقایون دیروز زدیم و در واقع دریافت‌های دیروز بود. ببینید، ما تعجب میکنیم از جناب علامه حلی رضوان الله علیه در این دوری که درست کرده ایشون. گاهی آدم ترجیح میده خودشو متهم کنه به اینکه شاید من مثلا متوجه حرف ایشون نشدم تا بخواد یه همچون حرف ضعیفی، ولی به هر حال قبل از ما بزرگانی هم این سخنو از ایشون دیدن و نپذیرفتن، از جمله شیخ اعظم و بعد شاگردان ایشون و شاگردان شاگردان ایشون. ببینید، مطلب اینه که در مثل بیع اینه، حالا برفرض که شرط باشه، همون مثال دیروز، طرف ماشینشو بر میداره میبره بنگاه و پول میخواد، در واقع 10 میلیون 8 میلیون پول میخواد، ولی هیچی تو خونه نداره، پول نداره، میگه ماشینو از طریق ماشین میبره بنگاه، به بنگاهی میگه من این ماشینو به شما میفروشم نقد 10 میلیون، بنگاهی هم میگه قبول. اگه شرط کنه بگه ولی به شرطی که باز به خودم بفروشی 1 ساله 12 میلیون، یا اون آقا شرط کنه خریدا بگه من میخرم از 10 میلیون، پول نقدم بهت میدم، کارت راه بیفته، ولی من ماشین نمیخوام، من به خودت میفروشم چک 1 ساله 12 میلیون، اونم قبول میکنه. خب این اولا بیع اول که صاحب ماشین میفروشد به بنگاهی که به هیچیش مشروط نیست، یعنی متوقف بر هیچی نیست، که بیع اول که به محضی که بیع منعقد شد اصل ملکیت میاد. پس اینجا که ملکیت بر هیچی توقف نداره، ملکیت که اومد بنگاهی میشه مالک ماشین. خب مالک نمیتونه جنس رو بفروشه، مالک میتونه بفروشه. البته اون ملکیتی که از بیع اول اومده برای بنگاهی تو مثال ما، اون ملکیت متزلزله. متزلزله به چه معنا؟ به این معنا که اگر بنگاهی به اون شرط عمل نکرد و تخلف کرد، مثلا ماشینی که خرید 10 میلیون، گفت من حاضر نیستم بدم 1 سال 12 میلیون، ماشینو برای خودم میخوام، زد زیر شرط، مشروطون له میتواند چه کار کنه؟ همون که مشکل مالی داره میتونه فسخ بکنه، که اصطلاحا میگن ملک متزلزل. آقای این خیلی روشنه که در معاملاتی که مشروط بسته میشه اصل ملکیت متوقفه بر تحقق شرط نیست، اصل ملکیت با عقد میاد. اصل ملکیت که با عقد بیاد، حالا بعدا ممکنه این به هم بخوره چون متزلزل، حق فسخ داره. از اون طرفم هر انسانی بخواد جنس رو بفروشه لازم نیست ملک قطعی بر کالا داشته باشه. اگر مالک موقت هم باشه، یعنی مالک متزلزل هم باشه، میتونه بفروشه. یه کسی خانه رو میخره ولی برای فروشنده حق فسخ میذاره تا 1 ماه. آیا در این 1 ماه نمیتونه این خانه رو بفروشه این خریدار؟ میتونه. فوقش خریدار فروشنده اول فسخ میکنه، معامله دومم چی میشه؟ به هم میریزه. اینم منفسخ میشه، خود به خود به هم میریزه دیگه. اما اینجوری نیست که نتونه بفروشه. بذا ما به جناب علامه میگیم مالک شدن، حالا تو مثال خودمون، مالک شدن خریدار که بنگاهی باشه متوقف نیست بر این که بیع دوم صورت بگیره، متوقف بر بیع اوله. بیع اول هم که حاصله، بیع اول که بله حق فسخ داره طرف اگه عمل نکنه. وقتی مالک شد میتونه بفروشه. بله اشکال شما وقتی وارد بود که بیع اول افاده هیچ نوع ملکیت نمیکرد. اصل ملکیت چه متزلزلش چه مستقرش متوقف بود بر بیع دوم. بسیار خوب، ملکیت نبود. از اون برم بیع دوم درست نیست مگر اینکه طرف مالک باشه. انسان که نمیتونه غیر ملکو بفروشه. به نظرم روشن آقایون این چیزیست که شما هم تأمل کنید بهش میرسید. حالا چه جور شده جناب علامه فرمودن، به هر حال از صادر شده دیگه، دیگران هم اشکال گرفتن. بگذرم. ببینید پس این مطلب چه علت فساد این شرط دور بودن باشه، ایجاد دور باشه، نه این علت به درد نمیخوره. لذا مستدل میگه نخه، علت فساد به همینی که شرط فاسد مفسده. اما جواب دومی که دادن دقت بفرمایید، از اعظم فقه و اصول محقق نائینی قدس سره، جناب ایشون فرموده که علت این که در اینجا، یعنی در مثال همین حسین ابن منذر که ما اصطلاح کردیم بیع الاینه، علت این که در اینجا امام فرمودن معامله اشکال داره، اگر طرف مجبور باشه به وفا، اختیار نداشته باشه در معامله، علتش اینه که ببینید بیع اول حقیقتاً قصد بهش نبوده. ببینید طرف وقتی میاد، حالا تو مثال ما بنگاه، و ماشینشو میفروشه به بنگاهی به این شرط که بلا فاصله او، حالا بلا فاصله که میگیم بنا شد فاصله دخالتی نداشته باشه. حال ما برای اینکه مثال خوب جا بیفته این کلمه رو به کار می‌بریم. او طبق شرط مجبور باشه بلا فاصله برگرداند به همون فروشنده اول، که این وسط یه پولی هم گیره این آقا بیاد که کارش حل بشه. این بیع اول جدی نیست، سوریه، حقیقی نیست، بیع نماست، نمای بیع داره نه حقیقت بیع رو. ولی اگر نه، آقا شرط میکنه ولی اینگونه نیست که خریدار مجبور باشه به فروختن به این آقا، آزاد باشه، چنان که این آقا مجبور نباشه به خریدن دوباره، آزاد باشه، اینجا میتونیم بگیم البیعه چی؟ حقیقیون. ولی جایی که از اول خریدار میدونه باید دو دفعه برگردونه، فروشنده میدونه باید دو دفعه بگیره جنس رو، این چطور میتونه بیع حقیقی صورت بگیره؟ پس مشکل این بیع این نیست که همراه با یه شرط فاسدی شده، مشکل این بیع اینه که قصد جدی پشتش نیست، قصد جدی پشتش نیست. خب بله، هر بیعی قصد جدی پشتش نباشه باطله، چه بگیم شرط فاسد مفسده چه نگیم. ما دوستان وقتی گاهی هم افراد از ما میپرسن همین رو عرض میکنیم، شاید از شما پرسیده باشن مردم، طرف عرض کردن مسئله شون محل ابتلاست، میپرسن مردم که آقا ما میتونیم یه جنسی رو که از یه آقایی میخواد، واقعا مشکل مالی داره ولی خب کسی کمکش نمیکنه، قرضش نمیده، میاد جنسش رو بفروشه، دو دفعه هم جنس رو میخواد بخره. اولین جوابی که انسان میده همینه که اگر قصد جدی دارید، یعنی واقعا قصد جدی دارید، به طوری که اگر طرف مثلا تا جنس رو خرید از شما، از اون آقا خرید 10 میلیون، همون لحظه مثلا یه دفعه جنس اومد پایین، خبر آوردن که مثلا این ماشین 5 میلیون قیمت اومده پایین، اینجا دیگه طرف اول یعنی صاحب کالا مجبور نباشه جنس رو بخره. از اون طرف اگه خیلی رفت بالا، اون طرف مجبور نباشه به قیمت توافقی بده. اینجور جواب بدیم تا بشه حقیقی. شبیه باب خمس آقایون، اینا شبیه زیاد داره. طرف میگه آقا من میتونم ملکمو مثلا به همسرم ببخشم که از خمس فرار کنه، بعدش هم اون دو دفعه به من برگردونه. این داستانی هم داره، ابو حنیفه یه همچون فتوایی داره که اگر کسی میخواد زکات نده، قبل از اینکه 1 سال کامل بیاد مال زکوی رو ببخشه مثلا به خانمش. امشب سر ساله که دیگه 1 سال گذشته زکات میخوره، ایشون میگه خب ببخشه به همسرش، فردا صبح خانمش بهش برگردونه. بعد شاگردش که قاضی ابو یوسف باشه میگه زاکه من الفقه، خوشش میاد از این تدبیر، میگه این کار همه کس نیست، این فهم فقیهانه است که اینجور راه حل نشون میده. غزالی عصبانیه، خب یک عالم نسبتا اخلاقیه، حالا لغزش هایی دارد بماند، این جهتش نمیتونه، میگه بله زاکه منفق، اما منفق دنیا از بله درست میگه، اما این فقه دنیاست، نه فقه اسلام، نه فقه آخرت. خب حالا این حرف غزالی چقدر درسته چقدر درست نیست، حرف ابو یوسف چقدر درسته چقدر نیست، اینا دیگه من تو فقه و مصلحت آوردم این بحث کشاکش قانون و روح قانون و مقاصد و شریعه، اونجا میتونید تو فقه و مصلحت ببینید. ولی این بحث الان اونجا هست. باز همینجا بعضیا میگن گاهی وقتا واقعا بازیه، به این معنا که واقعا بخشش نیست، لذا اگر فردا صبح دعواشون شد زن و شوهر، زنه گفت این چیزی که دیشب بخشیدی کجاست؟ میگه من چیشی بخشیدم؟ من غلط میکنم بخشیدم، من نبخشیدم، شوخی کردم. این اگه این طور باشه این فایده نداره، یعنی در واقع مال زکات از این آقا منتقل نشد. ولی نه، اگر واقعا بخشیده، حال ولو انگیزه بخششش چی بوده؟ فرار از زکات بوده، ولی واقعا بخشیده، به طوری که اگر فردا صبح خانم حاضر نشد برگردونه مثلا، یا اختلافشون شد، میگه نه این مالی که بخشیدم دیگه، من چیزی که بخشیدم بخشیدم، میخوای تو برگردون نمیخوای بعد نگردون. حالا بنابراین که بگیم هبه لازم است و نمیتونه فسخش بکنه، عقد لازمه بین زن و شوهر، بگیم قرابت حساب میشه عقد لازمه، واقعا پابند باشه، حالا هرچی میخواد غزاله بگه، فقه دنیا بگه، فقه بازار بگه، فقه پول پرستا، ولی بالاخره فقه دیگه، قانون دیگه، قانون هم محترمه دیگه، میاد این بحثا میاد. حالا جناب نائینی میخواد بگه آقا مشکل چنین بیعی سوری بودنشه، اگر سوری نباشد، قصد جدی پشتش باشه، دیگه ما نمیگیم و شرط فاسد مفسد نیست، از این روایت نمیشه استفاده بکن. ببینید جناب نائینی، بله، با همه عظمتی که ایشون داره و محفوظ، به نظر میرسه این جواب جواب تکلف‌آمیزیه. ایشون بعضی از جوابا رو که نقل کرده مثل دور و اینا، گفته اینا تکلفه، ولی گویا آدم هرچی به دیگران میگه بعدن دیگران به اون میگن. به نظر میرسه فرمایش ایشون اگر تکلفش بیشتر از اون دور علامه نباشه کمتر نیست. ببینید آقایون، ما هستیم و این روایت حسین ابن منذر پیشمونه دیگه، شک نداری، یا شبیه روایت حسین ابن منذر. کجای این مطلب اینه که این مطلب سوریه، بی سوریه، طرف مشکل داره، پول میخواد، در به در دنبال یه نفر میگرده که کالاشو بخره. اتفاقا آدم وقتی اضطرار داره، درسته اصل معامله رو ناراحته که چرا کار به اینجا رسید که باید من بفروشم، ولی وقتی میفروشه از همه روزا خوشحالتره که کارش حل شد دیگه. روزایی که حالا فروخ فروخ، نفروخ نفروخ، خیلی براش مهم نیست. وقتی انسان از فروختن استقبال میکنه که یک ضرورتی در زندگیش حل کنه، این کجاش سوریه. البته میدانید که انسان گاهی در معامله مقصد اصلی و فرعیش و همه نقل و انتقاله، مثل کسی که پول میده نان بگیره بخوره. بعضی وقتا یه انگیزه های دیگه ای داره، جنس رو میفروشه که پول دستش بیاد که مثلا بره کاری بکنه، و الا جنس رو دو دفعه میخواد پس بگیره، اما ماشین رو میخواد، نیاز داره، اینو یه وسیله قرار میده. واقعا هم معامله کرده جد، منتها این قصدش به واسطه است، براش اصالت نداره. اگه مشکلشو با یه طریق حل میکرد این کارو نمیکرد. من گاهی مثال میزنم، میگم انسان گاهی میخواد بره مشهد، خب ناچاره مثلا فرض کنید این شهرهای وسط رو هم قصد کنه بره، حتی اون وسط ها استراحت کنه، بخوابه، نماز بخونه. درسته این شهرها مقصود بلاصالش نیست، اما چون مشهد رو قصد کرده، ناچار شهرهای وسط رو هم، طریق رو هم قصد کنه، نمیتونه خود تیل عرض کنه. اینطور نیست که اینا رو قصد نداره، منتها قصد اصلیش نیست، قصد اصلیش مشهده، اما این وسط هم همه رو هدف میگیره، لذا حرکت میکنه، این شهر اون شهر همه رو میره، شهر به شهر میره تا میرسه مشهد. انسانی که پول میخواد و نیاز به 10 میلیون پول داره، کسی بهش قرض نمیده، میاد بیع ماشین رو قصد میکنه، فروختن ماشین رو. درسته در فروختن ماشین براش فروختن موضوعیت نداره، اگه میتونست 10 میلیون قرض کنه نمیفروخت، اما الان با توجه به اصرار حقیقتاً قصد کرده به این رو، حقیقتاً قصد کرده. حتی فرار از زکات هم همینه آقایونم، در فرار از زکات هم، فرار از خمس هم همینه. الان یک کاری که تو کشور خیلی رواج داره، افرادی میخوان وام بگیرن از بانک، میگه برو فاکتور بیار از یه مغازه. بعضی ها سوال میکنه آقا این فاکتورها ما میریم از مغازه ها میگیریم، درسته درست نیست؟ چون بانک میخواد کار خودشو درست کنه، نه اینکه میخواد درصد بگیره از این بنده خدا. از اون برم به بانک گفتن حرام رسما ربا بگیری، میخواد از طریق این که من در خرید کالا شریک شدم بعد بهت میفروشم. خب شما چی جواب میدید اینجا رو؟ یه دفعه طرف میره همینطور یه برگ فاکتور از مغازه میکنه میاره، به رفیقش میگه اینجا رو مر کن، بنویس دو تا یخچال، سه تا گاز، چهار تا نمیدونم قالی، برمیده میره بانک. اونم یه نگاه میکنه همش هم تو فرمالیته و ظاهری، نه اون خریده نه این فروخته. خب این اشکال داره. ولی اگر نه واقعا برای اینکه کارش حل بشه، شرعی بشه، بره با یه مغازه صحبت کنه، میگه من میخوام یه وامی بگیرم، این جوریه، شما واقعا 10 تا یخچال به من بفروش، فاکتورش هم بده که من برم بانک پول بگیرم برات بیارم. البته من یخچالا رو نمیخوام، بعدا به خودت میفروشم. بگه خب 10 تا یخچال 10 تا 500 تومن، 5 میلیون مثلا. شما 10 تا یخچال حقیقتا از من خریدی، برو پولشو از بانک بگیر، بیا بانک هم بگه بیا من یخچال رو خریدم، چون خریدار بانکه در واقع، این واسطه است دیگه. حالا اینش دیگه روشنه، واقعا صورت بگیره. وقت نشانش هم این آقایون که اگر تو همین فاصله ببخشید، خب همین جست کارو درست میکنه، جست نگید، قصد بگید، قصد بگید. اگر واقعا ولذا نکی، فرقش این با اون قبلی اینه که در قبلی اگر فرض کنید خسارتی وارد می شد، اگر یخچال گران می شد، اگر ارزان می شد، اگر ایشون فاکتور رو گرفت اومد بیرون برای بانک خرید، اتفاقا همون لحظه زلزله اومد و یخچال ها همه از بین رفت تو زلزله. مال کی بود یخچال ها در فرض اول؟ مال خود صاحب مغازه، درسته؟ گران می شد، ارزان می شد. ولی در فرض دوم که حقیقتا میخره، ولو بعد دو دفعه میخواد به مغازدار بفروشه، یخچال ها میشه مال بانک. رضا اگر آتش بگیره بسوزه مال بانک. اگر اینو قبض هم حساب کنیم، ما که نگیم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع، بگیم همی که فروشگاه در معرض میذاره میگه برو تاکسی بگیر بیا ببر، تاکسی باید بگیر بیا ببر، همین قبض حساب بشه. خب دیگه مال بانکه. اگه تو همین فاصله یه دفعه یخچال بشه دو برابر، دیگه نباید مغازه دار بگه من نفروختم، من شوخی کردم، کی من فروختم، یا بشه نصف قیمت. اون بانک دب به در بیاره مثلا بگه نه من نخریدم، ما سوری بود. ببینید تفاوت در التزاماتشه. اگر واقعا خرید باشه، ولو عرض میکنم اینا نمیخواد یخچال، میخواد 10 تا یخچال، میخواد چیکار؟ نه این فقط میخواد وسیله باشه. به هر صورت ببینید به نظر میرسه در بر این مثالا رو زدم، ببینید که هم دقت کنیم با زندگی روزمرمون درگیره، هم اشکال بر آقای نائینی وارد بشه. حالا جالب اینه، ببینید چیزی که من نفهمیدم اینه که همین جواب رو که آقای نائینی میده، میگه بیع اول اینجا سوریه، جدی نیست، اگر مجبور باشن به خرید و فروش، یک 50-60 صفحه قبل به یه مناسبت دیگه این جوابو از شهید اول نقل کرده آقای نائینی. ولی همین اشکال ما رو گرفته برای آقای شهید، البته با یه ادبیات دیگه ها، که حال اینا همه هست تو برگه، انشاءالله ملاحظه میکنید، مطالعه کردید، مطالعه میکنید. خب ایشون در اونجا وقتی شهید همین حرفو میزنه، میفهمد نه واقعا کلیت نداره. ایشون میگه اینطور نیست که بیع اول همیشه سوری باشه، خیلی وقتا غیر سوریه. اصلا اونجا نسخه یه افتادگی داره، یدل هست که باید لا یدل باشه. من داخل کروشه آوردم یه دفعه نسخه رو نگاه کردید، فکر نکنید ما اشتباه کردیم. همونجا هم تو پاورقی داره که این نسخه خوانده نشد. اینجا اون محقق در منیت و طالب داره که نسخه اینجا خوانده نشد. خب نسخه خوانده نشد، عقل که خوب چیزیه، انسان فکر که خوب چیزیه، خب معلومه که اینجا باید لا یدل باشه بدون تردید. مطالعه کنید بحث رو. در هر صورت ببینید این جوابم به نظر ما راه به جایی نمیبره. یه جواب سومی دادن، دقت کنید ببینید این چطوره. جواب سوم بعضیا گفتن که بله، گفتن که امام علیه السلام در روایت حسین ابن منذر که فرمودند اگر طرف مجبور باشه که بفروشه اونم مجبور باشه بخره، یه قرار اینجوری بذارن بیع اول باطله. امام که تصریحا نگفتن باطله، فرمودن فیه بعثون، یعنی امام گفتن اگر آزاد باشن لا بعثه، مفهومش اینه که اگر آزاد نباشن فیه بعثون، فیه بعثون. خب فیه بعثون دال بر فساده، دال بر حرمت هست اما دال بر فساد نیست. تکرار میکنم، فیه بعثون دال بر حرمت هست اما دال بر فساد نیست. آخر اون آقایون میخواستن بگن که شرط فاسد مفسده، یعنی بیع رو باطل میکنه. از کجا این روایت در میاد که اصلا همچون شرطی بکنن این بیع باطله؟ میدونید که بعضی هم فتوا دادن باطل نیستا، بعضی هم فتوا دادن. از کجا در میاد که باطله؟ حتی شیخ میگه اتفاق داریم، اجماع داریم، ولی بعدش وقت رفتید مکاسب دیدید فکر نکنید ما ندیدیم این رو. نه اون هست، اما تا آخر بیرید، تا 3-4 صفحه بعد بیرید مخالفین دیده میشه. ببینید بعضی اینو گفتن. خب اگر این طور باشه پس آقا همه استدلال متوقع بر این بود که این روایت داله بر بطلان باشه، بطلان به اول به خاطر شرط فاسدی که توش شده، اصلا دلالت نمی کنه، دلالت نمی کنه بس بر فساد. بله بس، بس یعنی مشکل، شدت، باک، بس. نه خیلی ها قبول ندارن. میدونید که اندیشه مشهور اینه که بین حرمت و فساد عام و خاص منوچه، گاهی هر دوشون هستن، گاهی اون یکی هست اون یکی نیست، یعنی دو تا ماده افتراق دارن یه ماده اجتماع. اصلا اندیشه مشهور اینه دیگه، اینا حرفشون حرف مشهوره. اون بعده گفت که اهل مسجد میگن فاسده، امام گفتن و اگه بعد چند ماه دیگه بیاد اشکال نداره، گفتن نه این تحصیلی نه، حرف همون که من گفتم. حال اونی که من گفتم چی بود؟ حرام، فاسده. از کجا؟ تو معاملات میدونید چی؟ امام روایت امام جوابشون رو دادن، بعد اون آقا گفت، امام گفتن این فیه بحثا، بعد راوی گفت که اهل مسجد میگن فاسد اگر فوری باشه، غیر فاسد اگر صلاح باشه. این یه برداشتی است که راوی کرده، مگه برداشت راوی حجته؟ بله مگه امام آرایشگرن که اصلاح کنن؟ همچون رسالت امام ندارن. حالا اگه امام یه چیزی گفتن این آقا بد برداشت کرد، این مشکل خودشه، مشکل امام نیست که. اینو ببینید، این دیگو بار نذارید، نمیتونید از پسش برمیاد که بگیم امام باید اندیشه های راویان رو، برداشت ها رو اصلاح کنن، همچون رسالت امام ندارن. بله اگر امام بدجور صحبت کنن، دو پهلو صحبت کنن، مثلا به طوری که بشه اقرا به جهل، و الا اگر مصداق اقرا به جهل نشه، این شعنا اعتینا و این شعنا امسکنا. راوی سوال کرد شما وظیفه دارید؟ امام گفتن نه. این شعنا اعتینا، این شعنا امسکنا. چندین روایت داریم دیگه، همان صحیح و سنده. نه حالا بذارید من که اتخاذ موضع نکردم اینجا رو، روی این اشکال دیگه نگیرید، چون من خودم هم حالا حرفایی دارم. اگه غیر از اینه شما چیزی دارید؟ یعنی تو تایپ خب کروشه نداره. آها این از دم هست. خب این لایه دلش کنید. بله این خب حالا نمیخواد بگردی تا یه یدلو پیدا کنی، یه یدلو پیدا کنی گلا بذاری قبلش. خب ببینید، این تذکر لازمی بود. ببینید این اتجاه سوم، من اینو تمامش کنم که دیگه از این بس بگذاریم آقایون. این اتجاه سوم مورد اشکال واقع شده، اشکالی که به نظر ما درست نیست. اشکال چیه؟ بعضیا گفتن که این فیه بعثون که شما میگید داله بر حرمته، نه داله بر فساد، این چه جهتی داره غیر از جهت فسادش؟ شما حرمت رو پذیرفتید، اون این آقا به اون جواب سوم داد، میگه شما حرمت رو پذیرفتید، آیا حرمتش غیر از فسادشه؟ اگر میگید نه صحیحه اما حرامه، خب باید بالاخره حرمت جایی میگن که مفسده ملزمه داره. اگر بیش صحیحه چه مفسده ملزمه ای داره؟ یه جا آدم بگه بیش صحیحه، بله آخه صحیحه میدون یعنی چه؟ تا آخرش بیرید، یعنی وجوب وفا داره، لازم الوفاست، باید تا آخرش بریم. آیا میشه چیزی که مفسده ملزمه داره اصلا مگه غیر از فساد جهت دیگه داره؟ بیع شراب که نیست، بیع خنزیر که نیست، سلاح به دشمنان دینم که نیست، منشأش همون بطلانشه، منشأ حرمت. ببینید این سخن به نظر ما عجیب می نماد از نظر به اصطلاح روش، اگه بخوایم روش شناسی کنیم اجتهاد رو، مگه مناطات و ملاکات احکام دست ماست؟ ما به آقای بجنودی که این اشکال گرفته عرض میکنیم از کی تا به حال اینجوری شده که ما بیان صحت و فساد رو از طریق، یا حرمت و عدم حرمت رو از طریق ملاکات. البته ما خب میدونید عقیده داریم که میشه از طریق ملاکات به حکم رسید، ولی عقیده نداریم که احکام مکشوف شارع رو میشه ملاک سنجی کرد. بذار تو فقه و عقلم من اونجا نوشتم از مصالح و مفاسد میتونیم به احکام برسیم، یعنی مصالح و مفاسد کاشف لمی باشن از حکم شرعی، اما احکام کاشف انی از مصالح و مفاسد نیستن. از درک مصالح و مفاسد میشه کشف حکم کرد، ولی از احکام مکشوف نمیشه مصلحت و مقصد فهمید بعدم دنبالش راه افتاد، روش فرد کرد و بست کرد و باز کرد و بست، این درست نیست. ببینید، من به نظرم جواب اون آقا همونی که تو ذهن گاهی شاید دوستانم باشه، جواب اون آقا اینه که شما اگر بپذیرید که بحث دال بر حرمته، عرفن حرمت دال بر فسادم هست. خب این دیگه برای آقایونی که سالهای گذشته درس بودن تکراریه، حال ممکنه برای بعضی از آقایونی که جدیدن ملحق شدن به این کلاس جدید باشه، ولی ما قبلا مفصل توضیح دادیم. ما قبول نداریم آقایون که حرمت تکلیفی دال بر فساد نیست. البته عقلا چرا امکان تفکیک داره، اما عرفن نداره. اگر در مجلس قانون گذاری بگن فلان معامله جرمه، فاعل 6 ماه زندان داره، این معناش اینه که اون قانون گذار این معامله رو به رسمیت میشناسه؟ اگر گفت اگر کسی مثلا مواد اولیه صادر کنه به رژیم اشغالگر قدس، این مجرم از نظر قانون جمهوری اسلامی. حالا یک کسی رفت این معامله رو با این رژیم کرد، از نظر دولت ما این قانون رسمیه، یعنی این معامله رسمیه، صحت داره. جرم بودن مساوی با به رسمیت نشناختن. عقلا نه ها، عقلا ملازمه نداره، ولی عرفن داره. اگر فیه بحثون بپذیریم داله بر حرمت داله بر فسادم هست، ولی اینا من میخوام دیگه نمونه برای خیلی داریم، ولی کی گفته فیه بحثون داله بر حرمته؟ آقایون ما کار کردیم روی این واژه سالها، اونی که حاصل شد برای ما اینه که فیه بحثون می سازد با کراهت، می سازد با حرمت. اگر بخواد داله بر حرمت باشه، قرینه میخواد و چنین قرینه ما نمیتونیم در اینجا جز نمیدونم همون برداشت راوی و اینا که اینام دیگه عرض کردم، حال گرچه ما به اون شدت قائل نیستیم، امام هدایت میکنن، ولی نمیتونم من کلی یک وظیفه برای امام تعیین کنم. لذا آقا این روایت دال بر فساد و بطلان نیست، ضمن این که سند روایت به خاطر حسین ابن منذر مشکل داره، سند روایت مشکل داره. حالا اگر کسی گفت نه آقا من قبول ندارم بعث مشترکه و قبول ندارم روایت ضعف سند داره، آیا میتونیم جواب دیگه بدیم یا نه؟ انشاءالله روز شنبه آخرین جواب رو عرض میکنیم و میریم ادامه بحث. و صلی الله علی محمد.